بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه سربازان حضرت بقیت الله، ارواحنا فداه. انشاءالله خدا همتون رو حفظ کنه و در تحصیل و تهذیب موفق و مورد تأیید باشید. بحث ما در مورد اصول و روش های تقریر نویسی و آثار و برکات این امر مهم رسید به بررسی روش های رایج تقریر نویسی. خب در باب تقریر نویسی و روش های اون بیان های متعددی نقل شده، شیوه های مختلفی نقل شده. ما چون بحثمون فشرده است و نمیخوایم خیلی عزیزان رو اذیت کنیم و تو پیچ و خم های مطالب غیر کاربردی قرار بدیم، روی دو تا روش کلان که هر کدوم از این دو روش البته به دو شیوه انجام میشه و صورت میپذیره تأکید میکنیم و یه پیشنهادی هم داریم به عنوان پیشنهاد عملی و کاربردی برای یک تقریر متقن و دقیق علمی. انشالله اگر برای عزیزان قابل استفاده بود در تقریر نویسی از این نکات به اذن الله استفاده بفرمایند. ببینید دو تا روش کلان در تقریر نویسی داریم عزیزان. یک روش خلاصه نویسی است و دو روش مشروح نویسی. خلاصه نویسی یا تلخیص روشی بوده که از دوره‌های سابق تحت عنوان نکته برداری یا رؤوس المطالب در تقریر نویسی توسط مقررین ازش استفاده میشه. روش دوم روش مشروح نویسی است، اشاره به تفاصیل، جزئیات و شرح کامل محتوا. هر دوی این دوتا شیوه خلاصه نویسی و مشروح نویسی با دو سازوکار و در دو قالب هر کدوم انجام میگرفته و مورد استفاده بوده. ما هر یک از این دو روش رو در قالب نوشتار در ظرف جلسه درس یا در ظرف جلسه بحث علمی داشتیم و همچنین پس از جلسه بحث علمی، یعنی شیوه خلاصه نویسی و مشروح نویسی در جلسه و شیوه خلاصه نویسی و مشروح نویسی پس از جلسه. نمونه های این رو هم توی تاریخ شما میتونید پیدا کنید یا تجربیات خودتون، نمونه هایی که دیده شده. در جلسه برخی از مقررین اهل نوشتن رؤوس المطالب بودند، اشاره فهرستوار و به تعبیری ایعازی، یعنی اشاره ای در قالب چند کلمه، استاد در این جلسه به این چند نکته اشاره فرمودند. این رو در خود متن درس و در زمان درس بعضی ها از این شیوه استفاده میکردن. برخی هم همین روش رو پس از درس داشتن که تحت عنوان نمودارسازی و ارائه ساختار کلی بحث پس از به سامان رسیدن یک سرفصل انجام میگرفته، که حالا ما تو اون شیوه پیشنهادیمون از عزیزان تقاضا داریم از این روش در کنار تقریری که ما روشی که خدمت عزیزان پیشنهاد میشه میتونن استفاده کنن و این برای خود مقرر بسیار مفیده و برای دیگرانی هم که میخواهند با کلیات بحث آشنا بشوند و یه فهرستی از مطالب داشته باشند قابل استفاده خواهد بود. پس خلاصه نویسی در جلسه، خلاصه نویسی پس از جلسه درس، دو روش خلاصه نویسی است. همچنین مشروح نویسی. مشروح نویسی هم به همین ترتیب و با همین دو قسم وجود داشته. یک مشروح نویسی در جلسه داشته ایم که تحت عنوان املاء معروف بوده و همین امروزه هم در بسیاری از مباحث و درس هایی که ارائه میشه برخی مقیدن به این که کلمه به کلمه و واو به واو مطالب استاد رو املاء بکنن، مخصوصا در اساتیدی که خیلی سرعت بیان ندارن، با یک بیان صبورانه و با همراه با تأنی مطلب رو ارائه میفرمایند. این روش مورد استفاده برخی بوده. عمده فایده این روش و انگیزه‌ای که برخی از مقررین رو بر این کار می‌داشته، حفظ تمام مطالب با همون ساختار کلی بیان استاد بوده است و یک عامل دیگر هم جمع کردن حواس در کلاس درس بوده. ما توصیه می‌شد به طلبه ها تو زمان ما، اگر میبینید تو درس ذهنتون این ور اون ور میره، پراکنده است، تمرکز ندارید، املا بنویسید، مطالب استاد رو خط به خط پیاده کنید تا یه مدتی این تمرکز رو ذهن شما تمرین بکنه. اما اگر توصیه ما رو بخواهید، ما به این شیوه طبیعتاً برای تقریر نویسی پیشنهاد نمی کنیم. روش دوم که مشروح نویسی پس از درس هست، روشی که توسط بسیاری از بزرگان، مخصوصا کسانی که از حافظه های قوی و نبوغ و استعداد ویژه برخوردار هستند انجام می گرفته. من توی خاطرات مرحوم آقا نجفی قوچانی، اگر عزیزان مطالعه کرده باشن، ایشون خوب شاگرد مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه بوده و خیلی هم علاقمند شیفته آخوند بوده. ایشون خاطراتش که می نویسه اشاره به این مطلب داره که درس ها رو تو روز شرکت می کردن، شبها کار ایشون و عشق ایشون و اون شیدایی ایشون این بوده که می شسته پای اوراق دفترهاش و مطالب روز آخوند رو شبها به صورت کامل تقریر می کرد. و خب این حاشیه مرحوم آقای قوچانی بر کفایه که بسیار حاشیه دقیق و عمیقی است، ظاهراً برکات همون تقریر نویسی ها و مشروح نویسی های پس از درس. مرحوم مشکینی هم که باز حاشیه بسیار معروفی دارند بر کفایه، ایشون شاگرد آقای قوچانیه، یعنی حاشیه مشکینی که یکی از معتنا بهترین حواشی کفایه است، توسط همین آقای مشکینی است که ایشون یک سال شاگرد خود آخوند بوده و 6 سال 7 سال شاگرد آقای آقا نجفی قوچانی بوده. غرض این که مشروح نویسی پس از درس در برخی نوابق دیده می شده و اینها حتی مقید بودن در مورد خاطرات علمی مرحوم آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه، خوندم اونجا که ایشون میگفته من یه هفته درس میرفتم و بعد در آخر هفته کل مطالب هفته رو در قالب یک تقریر مینوشتم. خب این خیلی استعداد میخواد، توان میخواد، حافظه قوی میخواد و برکات خودش رو هم داره. شما مطلبی رو که قبلا درک کردید، دریافت کردید، دوباره این رو بخواهید به ذهنتون بالاخره تلقین بکنید، القا بکنید، از ذهنتون استخراجش بکنید و به کتابت در بیارید، طبیعتاً توانمندی ذهن رو افزایش میده. این ارزم بزرگ شما روش ها، روش هاییه که در تقریر نویسی مشاهده میشه. حالا این بحث ها به صورت جزئی تر و تفصیلی تر هم قابل طرح، مزایا و معایب و آفات هر یک از این روش ها، مثلا خلاصه نویسی چه برکاتی داره، مشروح نویسی چه برکاتی داره، هر یک چه معایبی دارن. مثلا اگر املا نویسی باشد، معمولا انسان با ادبیات نوشتاری خیلی اونس نمیگیره، قلمش قلم گفتاری میشه. یکی از آفاتی که امروزه مواجهیم ما متاسفانه، بعضی از عزیزان ما، پژوهشگران ما، محققان ما، اینها قلمشون قلم نوشتاریه، بدین قلم گفتاریه، به این معنا که وقتی پای قلم ایشون، پای کتاب ایشون میشینی، انگار پای منبر نشستی، پای گفتار نشستی. و خب این تفاوت باید محسوس باشه، نوشتار با گفتار متفاوت است. لذا ما اینجا یک روش پیشنهادی داریم که انشالله عزیزان اون روش رو اون مقداریش که براشون قابل استفاده است ازش استفاده بکنن و در این تقریر نویسی هایی که مجموعه ها از شما تقاضا میکنن میتونید از این پیشنهاد انشالله استفاده کنید. روش مطلوب ما روشیه که ترکیبی است از چند نقطه قوت روش های مختلف تقریر نویسی. پیشنهاد ما اینه: انتقال محتوا با ادبیاتی متفاوت و نوشتاری و با ساختاری کتبی. ادبیاتی متفاوت باشد با بیان شفاهی مدرس و ساختار یک ساختار کتبی. گاهی اوقات در ساختار شفاهی تقدیم و تأخیرهایی صورت میگیرد روی مصالحی که تو ساختار کتبی این باید عوض بشه، باید جابجا بشه، بعضی از مقدمات مؤخر و بعضی از مؤخرات مقدم بشن و حتما متفاوت با بیان استاد. یعنی اگر استاد از تعابیر عامیانه و ساده در القاء مطلب استفاده میکنه که چاره ای جز این نیست، چاره ای جز این بحث نیست و حتما از ابزارهای عامیانه و عوامانه و کلمات معمولی باید استفاده بشه، شما توی نوشتار و توی کتابت به شدت باید وسواس داشته باشید، دقت داشته باشید، اصطلاحاتتون، ساختارهاتون، جمله بندیهاتون، نحوه ورود و خروجهاتون گفتاری و منبری و شفاهی نبوده باشد، که حالا اینا هر کدوم تطبیقات و تمریناتش کار کارگاهی میطلبه. توی فضایی اگر فراهم شد با عزیزانی که با اصول نوشتاری آشنا هستند میتونید اینها رو تمرین کنید. و اشاره به نکات حاشیه‌ای ترجیحاً با ضمیمه کردن یک خلاصه نموداری. ببینید در بحث معمولاً اساتید پرانتزهایی باز می‌کنند، تذکرات حاشیه‌ای دارند، گاهی به یک حاشیه‌ای به شرحی ارجاع می‌دهند. شما در تقریرتون اساس کارتون اینه که اصل محتوا رو در قالب اصل متن تقریرتون ارائه کنید. نکات حاشیه‌ای، تذکرات جانبی، ارجاعات به حواشی، ارجاعات به منابع جانبی، اینها میره در قالب پاورقی ها، حواشی و در ذیل اصل تقریر قرار میگیره. یعنی یکی از زیبایی های یک تقریر خوب اینه که مطلب شسته رفته بدون چربی و استخوان رو به صورت کامل ارائه بکند و عرضم به حضور شما مطالب حاشیه‌ای بره در قالب پاورقی. یه نمونه ای از تفاوت بیان گفتاری و نوشتاری تو همین مثلا عرض ما که بدون چربی و استخوان، شما تو تقریر دیگه نمی‌نویسید ایشون گفت مطلب بدون چربی و استخوان، اونجا دیگه از یه واژه‌ای مثل مطلب منقح، مطلب بدون زوائد. این نمونه ای از همین تفاوت هاست که عزیزان تو تقریرها باید این رو لحاظ بکنن. و ترجیح ما اینه، توصیه ما اینه که در پایان هر سرفصلی یک نمودار خلاصه، نه در پایان هر بحثی و در پایان هر درس، نه، بعد از این که فرایند کامل آموزش رو طی کردید، یعنی پیش مطالعه صورت گرفت، حضور دقیق و فعال در کلاس شکل گرفت، مباحثه و مطالعه پس از کلاس به سامان رسید و مطلب، مثلا مطلب صحیح و اعم در اصول، یا فرض کنید بحث غسل جنابت در طهارت، این وقتی به سرانجام رسید، شما کل این مطلب رو در قالب یک نمودار خلاصه شده یه مطلب به تقریر خودتون پیوست کنید. حتما هم و حتما توصیه میشه در تقریر نویسی اشاره‌ای به سوالات، اشکالات و نظرات خود مقرر هم بشود. شاید این بخش از تقریر نویسی جزء مهمترین بخش ها باشد. شما در قالب نوشتار یه جاهایی با ابهام مواجه میشید، یه جاهایی با اشکال مواجه میشید، یه جاهایی براتون سوال پیش میاد و یک جاهایی نظری دارید، یک جاهایی واقعا به یک جنبندی رسیدید یا به تحلیلی رسیدید، اینها رو ازش نگذرید، از هر چه میگذرید از اینها نگذرید. البته خیلی برجسته نکنید این مطالب رو. ترجیح ما و توصیه ما اینه که اینها رو در قالب یک حالا فونت ریستر و قلم ریستر یا در قالب حاشیه‌ای که در پاورقی ذکر میشه اینها رو بهش اشاره بفرمایید و در پایان عرضم به حضور شما به این نکات هم بپردازید. طبیعتاً یک بحث شسته رفته و مرتب و منقحی از مطالب خواهید داشت که بعدها هرگاه خودتون انشاءالله خواستید این مطلب رو به یاد بیارید یا ارائه بکنید یا تدریس بفرمایید، که حتما از ارکان یک تعلم موفق، تعلیم موفق خواهد بود، این جزوات و نوشته های شما برای شما نافع خواهد بود. بضاعت مزجات ما و توان محدود و مختصر ما در این بحث همین حد بود. گفتم اگر انشالله عزیزان براشون قابل استفاده باشه این دوره رو خدمت عزیزان ارائه کنیم. امیدواریم که خداوند متعال کلام ما رو در راه رضای خودش قرار بده و قلم ما رو در مسیر ترویج و تبیین معارف حقه الهیه نصرت و توفیق عنایت بکنه. انشالله تک تک عزیزان بهترین مروجان شفاهی و کتبی معارف اهل بیت علیهم السلام با بوده باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و الحمد لله رب العالمین.